اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 18 مه سال 2021 میلادی است و شما را دعوت میکنم به شنیدن اخبار و گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. اسلام آباد اظهارات اخیر رهبران افغانستان را در مورد پاکستان غیر مسئولانه خواند. زاهد حفیظ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که کشورش مراتب نگرانی جدی خود را در مورد این اظهارات با سفیر افغانستان در اسلام آباد بیان داشته است. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً در مصاحبه با روزنامه آلمانی شپیگل بار دیگر پاکستان را به حمایت سیستماتیک از گروه طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان کمک های لوجستیکی و مالی به دست می آورند و در همان کشور جلب و جذب می شوند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز هفته گذشته در سفرش به ولایت ننگرهار به انتقاد تند از پاکستان پرداخت و گفت که این کشور هیچ عزت و افتخار ندارد. آقای محب همچنین گفت که اقوام پاکستان به شمول پشتونها و بلوچها از حکومت این کشور خوش نبوده و به خاطر به دست آوردن حقشان دست به قیام زدند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این اظهارات مقامهای افغان را اتهامات بی‌بنیاد خواند و گفت که این گونه اظهارات اعتماد بین اسلام آباد و کابل را آسیب می رساند و نقش سازنده پاکستان را در تسهیل روند صلح افغانستان نادیده می گیرد. شورای امنیت ملی افغانستان از اعلام حمایت کامل چین از روند صلح افغانستان خبر داد. این شورا در حساب تویتر خود نگاشته که وانگ یی وزیر خارجه چین در یک صحبت تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که یگانه راه حل پایدار برای مسئله افغانستان توافق سیاسی میان طرفهای درگیر در این کشور می باشد. شورای امنیت ملی افغانستان افزود که هر دو جانب دهشت افغانی را تهدید مشترک پنداشته و هر دو کشور باید با آن مبارزه کنند. این شورا به نقل از وزیر خارجه چین نوشته که بیجینگ می تواند تلاش ها به شمول همکاری های منطقه‌ای را در حمایت از روند صلح افغانستان افزایش دهد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که برای وادار کردن طالبان به تعامل جدی صلح از تمام گزینه های اعمال نفوذ به شمول تعزیرات ملل متحد و از سایر راه‌ها باید استفاده شود، جایی که قابلیت چین می تواند مفید واقع شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از برقراری آتش بس بین فلسطینیان و اسرائیلی ها اعلام حمایت کرد. قصر سفید روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که در این صحبت تلفنی رئیس جمهور بایدن در مورد تعامل واشنگتن با مصر و سایر کشورها به خاطر رسیدن به این هدف نیز بحث کرد. این در حال است که در اثر حملات هوایی اردوی اسرائیل بر باریکه غزه تا اکنون حداقل 212 فلسطینی به شمول 61 کودک و 36 زن کشته شده است، در حالی که راکت پراگنی حماس بر خاک اسرائیل جان 10 تن به شمول 2 کودک را گرفته است. حکومت جو بایدن فروش احتمالی سلاح‌های پیشرفته به ارزش 735 میلیون دلار را به اسرائیل منظور کرد. در این حال برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که منظوری فروش این سلاح‌ها که شامل میزایل‌های هدایت شونده دقیق است با مخالفت قانونگذاران آمریکایی مواجه نخواهد شد. هرچند شمار اندکی از اعضای دموکرات خواستار موقف تندتر حکومت جو بایدن علیه اسرائیل شدند، اما اکثریت اعضای کنگره به شمول دموکرات ها و جمهوری خواهان قویاً از اسرائیل حمایت می کنند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از حکومت جو بایدن به خاطر فروش سلاح‌های پیشرفته به اسرائیل شدیداً انتقاد کرد و با اشاره به خشونت‌های اخیر بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها گفت که ایالات متحده با دستان خونین تاریخ را می‌نویسد. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. روزنامه روسیه کمرسانت و نقل از منابع در حکومت روسیه گزارش داده که انتظار می رود رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در ماه جون در سوئیس با هم ملاقات کنند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده که در ماه مارچ ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را قاتل خواند، گفته است که او خواستار ملاقات با رئیس جمهور پوتین در ماه آینده میلادی می باشد. قصر سفید گفته که پیش از ملاقات سران امریکا و روسیه باید اختلافات بین دو کشور حل شود. قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته جاری با انتونی بلینکن همتای امریکاییش در آیسلند ملاقات کند و انتظار می رود دو طرف روی آمادگی ها برای دیدار بایدن و پوتین نیز بحث کنند. روزنامه روسی کمرسانت ماه گذشته میلادی گزارش داده بود که جو بایدن تاریخ 15 و 16 جون و یک کشور اروپایی را برای ملاقات با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است. سازمان جهانی صحت از تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر فراهم کردن 20 میلیون دوز بیشتر واکسن کرونا با کشورهای دیگر استقبال کرد. تدروس ادهانوم گبریوسس رئیس این سازمان روز دوشنبه در حساب تویترش نوشت که تعهد ایالات متحده مبنی بر اهدای 80 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای نیازمند قابل قدردانی است. او افزود که همبستگی کشورها یگانه راه برای نجات زندگی انسانها و معیشت آنان در سراسر جهان می باشد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که تا آخر ماه جون حداقل 20 میلیون دوز اضافی واکسن کرونا را به کشورهای دیگر ارسال می کند. این نخستین بار است که ایالات متحده واکسن کرونا را که برای مصرف داخل این کشور تخصیص یافته بود به خارج از این کشور صادر می کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون من لیلما حبیب عظیمی با تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت می پردازم. نخستین گزارش این ساعت، موجودیت واکسیناتورهای زن در هر محل و منطقه سبب می شود که آگاهی در مورد واکسن پولیو به خانواده ها به شکل بهتر آن صورت گیرد و واکسیناتورهای زن در گفتگو با خانواده ها آنها را در مورد مؤثریت واکسن پولیو آگاهی می دهند. اما در برخی از مناطق اصلا واکسیناتور زن وجود ندارد که پروسه آگاهی دهی در آن مناطق را مشکل تر ساخته است. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین در پروگرام محو پولیو از کمبود واکسیناتوران زن در حوزه جنوب شرق این کشور خبر می دهند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که با وجود تلاش های مکرر، خانواده ها در ولایت های حوزه جنوب شرق اجازه نمی دهند که زنان به حیث واکسیناتور خانه به خانه برای واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال بروند.
در حوزه جنوب شرق افغانستان به تانوس هم با می یک بنبست سنتی و عنعنوی منطقه و محل مواجه شدیم که متاسفانه خانواده ها اجازه نمیتن از طبقه اوناس خود را که در کمپاین و یا بیرون از خانه کار بکنن.
مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو گفت که آنها در تلاشند تا به کمک اقشار مختلف در حوزه جنوب شرق به این چالش بزرگ پایان بدهند.
در تلاش هستیم که با ادارات زیربط وزارت امور زنان و ریاست امور زنان در ولایت در تماس باشیم و با همکاری از نبتوانیم این مشکل مسئله را حل بکنیم.
شماره از واکسیناتوران زن که در جریان کمپاین در کابل خانه به خانه می روند می گویند که واکسیناتورها می توانند که با مادران مستقیم صحبت کنند و با آنها در مورد ارزش و محصر بودن واکسین ها آگاهی بدهند. نرگس یک تن از واکسیناتوران گفت که هرقدر تعداد واکسیناتوران زن در یک ولایت بیشتر باشد، به همان اندازه اطفال راحت تر واکسین می شوند چون واکسیناتوران زن مستقیم با مادران می بینند.
به خاطر که این مرد از بیرون می باشه، یک واکسین از خانم می باشه یا زن که می باشه، صدای از نرمش نوند خود دروازه را باز می کنند. باز ما می تونیم واکسین بکنیم راحت. دیگام نقش زن ها دمی خاطر زیادتر می باشه، راحت تر می تونه خانم ها دفعه خدا بکشن تا ما واکسینشان بکنیم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در حال از کمبود واکسیناتورهای زن در حوزه جنوب شرق افغانستان سخن میگویند که در شهرهای بزرگ فیصدی بیشتری از واکسیناتوران را زنان تشکیل میدهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش ها. آمریت بخش مالداری ریاست زراعت غزنی می گوید که ماهی های موجود در بندهای آبگردان سلطان، سرده و در آبهای شماری از ولسوالی این ولایت نابود شده است. اما حالا تلاش ها برای احیای صنعت ماهی پروری در غزنی از سوی ریاست زراعت روی دست است. در مورد اینکه غزنی تا چه حد می تواند بستر خوبی برای ماهی پروری باشد، توجه فرمایید به این گزارش.
چهارده هست که کشنده ترین مواد ها برای شکار ماهی در آبهای غزنی استفاده شده است. آنچه که به باور اداره زراعت غزنی سبب نابودی نسل این موجود شده است. به توجه مسئولان محلی و به مسئولیتی مردم در زمینه حفظ زیستگاه های طبیعی سبب شکار بی‌رویه و غیر معیاری ماهی شده است. فائق احمدی آمر مالداری ریاست زراعت غزنی به صدای آمریکا گفت که بندهای آبگردان سرده سلطان و آبهای ولسوالی های ناهور، ناوه، مالستان و جاغوری زیستگاه های طبیعی ماهی بود. اما اکنون نسل آنها نابود شده است.
کلومدگی از مردم در وقت شکار ماهی ها به شکل غیر مسلکی از طریق گاز و از نارنجک و جاناتور استفاده میکنند که باعث از این میشه که تا تخم ماهی شوچه های ماهی را از بین ببرند. به این خاطر ما از دولت هم خواهش میکنیم، از مقامات مربوطه که در هر جایی که امکانات پرورش از ماهی به شکل طبیعی وجود دارد تا که شکار غیر مسلکی از این جلوگیری شود.
ریاست زراعت همچنان خشکسالی ها و تغییر اقلیم را از دلایل دیگری نابودی شماری از زیستگاه های طبیعی ماهی در ولایت غزنی عنوان کرد. آقای احمدی گفت که آب و هوای غزنی برای پرورش ماهی بسیار مناسب است. بینی دارد در نظر دارد که سکتور خصوصی را در بخش ایجاد حوض‌های ماهی پروری تشویق کند. اما آگاهان مسائل زراعتی در غزنی به این نظر هستند که اگر زیستگاه‌های طبیعی ماهی با مدیریت حکومت در این ولایت احیا شود، ظرفیت تولید گوشت ماهی برای چندین ولایت دیگر نیز وجود دارد. نجیب الله ابراهیمی استاد زراعت پوهنتون غزنی گفت:
در ضمن نسل‌های خوبی را میتونن از جاهای دیگه بیارن در اینجا به عنوان چوچه بیمانن تا اونا کلان شوه و بیتونن همونجا زندگی خود را انجام بده. در غزنی جایگاه خوبی است از چند نگاه، از یک نگاهی که بعضی ولسوالی ها گرم سیر هستن، در زمستان هم خوب اینا میتونن زندگی بکنن و از طرف دیگه آب شیرین وجود داره که اینا در آبای شیرین به شکل خوب میتونن زندگی.
قرار معلومات ریاست زراعت غزنی برای نخستین بار در سال 1348 حکومت ماهی نوع قزلالا را در آبهای بند سرده در ولسوالی اندر غزنی رها کرده تا به صورت طبیعی رشد کند که نتیجه خوبی داد. اما با آغاز جنگ ها به این صنعت توجه نشده است.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش‌های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولیسی جرگه افغانستان با صدور یک اعلامیه گفته است با آنکه به تصمیم ایالات متحده آمریکا و ناتو مبنی بر خروج نیروهایشان احترام دارد، اما افزوده است که این خروج باید به گونه مسئولانه صورت گیرد. قانونگذاران افغان از ایالات متحده و ناتو خواسته است که مطابق به توافقنامه‌ای که با دولت افغانستان دارند، پیش از تکمیل روند خروج نیروهایشان از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور را روشن سازند. این در حال است که وزیر خارجه چین نیز در یک صحبت تلفنی با همتای پاکستانیش گفت خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان روند صلح این کشور و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. حسیب مودودی در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که خروج نظامیان خارجی از افغانستان آغاز شده و تا اکنون چندین پایگاه و مراکز این نیروها به قوای افغان سپرده شده است، ولیسی جرگه افغانستان با پخش اعلامیه تاکید کرده که نظامیان خارجی باید به گونه مسئولانه افغانستان را ترک کنند. قانونگذاران افغان گفتند که به خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان احترام می‌گذارند. اما امریکا و ناتو پیش از تکمیل روند خروج نیروهایشان مطابق موافقت نامه‌هایی که با افغانستان دارند، وضعیت امنیتی این کشور را باید ارزیابی و روشن کنند.
در حالی که بر توانایی، شجاعت و فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفع تهدیدات باورمندیم، خروج بدون قید شرط نیروهای نظامی آمریکا و متحدین آن، ناتو طبق ظرفیت‌های موجود نظامیان افغانستان هنوز هم در حالت نگرانی قرار دارد. تحقیق آن قبل از ارزیابی شرایط امنیتی بدون شک در تداوم جنگ، ناامنی و موجودیت تهدید برای امنیت منطقه بالخصوص در پروسه صلح بی اثر نخواهد بود.
مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که نظامیان افغان با ترورستانی که این کشور و جهان را تهدید میکنند در حال مبارزه هستند و در این راستا امریکا و ناتو باید همکاری های همه جانبه داشته باشند. در همین حال وزیر خارجه چین نیز در یک صحبت تلفنی با همتای پاکستانیش گفته که به دلیل خروج عجلانه امریکا از افغانستان، روند صلح این کشور و ثبات منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است.
در بین کشورهای منطقه هیچ کشوری به اندازه چین از حضور امریکایی‌ها در افغانستان نگرانی نداشت و هیچ کشوری هم به اندازه چین از خروج امریکایی‌ها راضی و خوشحال نیست. اما این موضع‌گیری وزیر خارجه چین در حقیقت یک نوع پیشرسی دیپلماتیک است و ملامت ساختن طرف ایالات متحده امریکا است که بار ملامتی باید به دوش امریکا باشه نه به دوش کشورهای منطقه.
نگرانی چین اصلا از رشد حرکت اسلامی ترکستان و حزب اسلامی ترکستان شرقی است که بر اساس ادعای چین این دو گروه های تروریستی رابطه نزدیک با گروه ایغوریان دارد، کسانی که تلاش دارند از چین جدا شوند. با وجود این که چین با افغانستان 76 کیلومتر سرحد در واخان دارد، نیز از تهدیدات با پروژه ابریشم چین که برای اتصال منطقوی ساخته می شود تشویش دارد. در کل تاکید چین از بیرون شدن با مسئولیت نیروهای آمریکایی از افغانستان اصلا باز کردن راه های حضور اساکر چین در افغانستان است تا این اساکر تحت نام نیروهای صلح و امنیت به افغانستان فرستاده شود.
در این میان مایکل مک‌کال یک عضو ارشد جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به صدای امریکا گفت که چین برای تسلط بر معادن افغانستان نمی خواهد که این کشور بی ثبات باشد.
چین نمی خواهد در افغانستان بی ثباتی به وجود بیاید، چون چین و ذخایر معدنی و خاکهای نادر افغانستان بسیار علاقمند می باشد و بسیار علاقه دارد تا آن را صادر کند.
روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان 17 روز پیش در اول ماه می آغاز شد و قرار است که این روند تا 11 ماه سپتامبر تکمیل شود. مجلس نمایندگان افغانستان گفته که نظامیان افغان توانایی دفاع از دستاوردهای دو دهه گذشته را دارند، اما در این راستا حمایت نظامی و فنی ناتو و امریکا مهم هستند. اما پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که این کشور برای مبارزه با طالبان و مواد مخدر به حضور سربازان امریکایی نه، بلکه به حمایت مالی ایالات متحده امریکا نیاز دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سالروز یک سالگی توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله می گوید که برخی از موارد مهم این توافق تاکنون عملی نشده است. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، این توافقنامه را برای جلوگیری از بحران در افغانستان سند مهم خواند و گفت اگر به گونه کامل عملی می شد وضعیت کنونی افغانستان بهبود می یافت. در مورد نحوه حکومت داری در سال که گذشت و تأثیر اختلافات موجود در حکومت، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل انجام داده است که توجهتان را به آن جلب می کنم.
جناب آقای امینی، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سالروز یک سالگی توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله میگه که برخی موارد مهم تاکنون عملی نشده. عدم توافق کامل آقای عبدالله با آقای غنی در بعضی موارد تا چه اندازه روی مذاکرات صلح و پروسه صلح در کار تاثیر گذار بوده تاکنون؟
خدمتتون عرض کنیم که متاسفانه نه تنها در این مرحله که در مرحله پیشین انتخابات هم که حکومت وحدت ملی تشکیل شد، توافقاتی که در مرحله اول صورت گرفت و حکومت وحدت ملی بر او پایه استوار شد، هیچ جانب رضایتمندی خود را از فیصله ها و توافقی که صورت گرفته بود نشان ندادن و هر دو طرف قضیه شاکی بودن که توافقاتی که ما داشتیم عملی نشده. خود در این مرحله متاسفانه اما قضیه تکرار شد. توافقنامه ای که در سال گذشته میان آقای عبدالله و غنی صورت گرفت متاسفانه این توافقات عملی نشد، و جز موارد جزئی ولی موارد کلی و موارد اساسی که باید توافق صورت می گرفت و روی مسائل عمده افغانستان اینا مشکلات پیش رو بود و چالش هایی که وجود داشت و بر اساس یک تفاهم و توافق اساسی اگر واقعا بین هر دو تیم یا شخص عبدالله و غنی صورت نگرفت، ما فکر میکنیم که بخشی یا بسیاری از مشکلات افغانستان حل میشد. اما متاسفانه در طول یک سال روابط هر دو طرف قضیه با تمیش همراه بوده، با تعلل همراه بوده و بسیار وقت کشی های زیاد شد تا اولا که هر دو توافق بکنه و بعد از توافق مواد موافقتنامه که عملی شود. متاسفانه زمان زیادی ضایع شد در حالی که افغانستان در شرایطی نیست که حتی یک روزش یک ساعتش به اینطور معطلی گذرانده شود. اما هر دو تیم هر دو شخص متاسفانه بدون درک شرایط افغانستان، وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و چالش هایی که پیش رو بود، بدون درک از اینطور مسائل اینا بیشتر به دیدگاه شخصی یا منافع شخصی خود پرداختن و مطالبات بیشتر خود به مطالبات شخصی بود تا اینکه بر اساس منافع مردم افغانستان باشد.
آقای امینی، موضوع دیگه هم که در حال حاضر نگرانی شمار زیادی را به گفتگوهای صلح و در کل موضوع حکومت داری در افغانستان جلب کرده، موضوع تنش‌هایی است که در شمال افغانستان از طرف مارشال دوستم اتفاق میفته. فکر میکنه اختلافات سیاسی تا این حد در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چقدر میتونه و خطر مردم افغانستان تمام شود؟
خب ببینید، متاسفانه که سیاست های ارگ در قبال مردم افغانستان و گروه های سیاسی و کتله های اجتماعی یک سیاست دقیق و حساب شده نیست و دوستون در صفات شمال یک نقش بسیار برازنده و اساسی داشته و داره. آقای غنی به جای دلجویی و دلگرمی از آقای دوستوم حتی در زمانی که رئیس معاونش بود بین از اینا یک تشنج بود که حتی دوستوم حاضر نبود که به کابل بیاید و احساس امنیت نمیکرد و بعض اقداماتی که راجع به قیصاری انجام شد و این خشم آقای دوستوم برانگیخت و سیاست های حذفی که از ادارات افغانستان هست متاسفانه و خطای استراتژیکی که برای اواخر ارگ راجع به بیسود و آقای علیپور داشت، اینا از جمله مسائل است که متاسفانه مسائل قومی را دامن میزنه و تشنجات را به وجود میاره. در یک همچ شرایطی این نوع سیاست های خطای استراتژیک به حساب میاره و در همچ وضعیت که افغانستان به سر میبره و خروج نیروهای خارجی آغاز شده و از طرف دیگه طالبا از او طرف حملات خود را گسترش داده و افغانستان در یک مرحله بسیار حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته، شرایط افغانستان، منافع افغانستان و اوضاع فعلی افغانستان ایجاب میکنه که تمامی علاقات باید جمع باشه و برای دفاع از افغانستان و سرزمین افغانستان در برابر دشمنان استادگی داشته باشه. اصلا والی این فاریاب که در این شرایط هم هیچ لازم نبود و این خودش یک نوع خطا بود مثل حمله و بیسود ما باید علاج واقع را قبل از وقوع بکنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دکتران هندی در استرالیا یک گروه اضطراری را برای کمک به همکاران و اقاربشان که در برابر بیماری کووید 19 در هند دست و پنجه نرم میکنند تشکیل دادند. همچنان در استرالیا یک نیروی خاص از حکومت خواسته است آنچرا که برخی به دلیل تصمیم آن کشور برای بسته نگه داشتن سرحدات بین المللی در برابر این بیماری روی کرده مستحکم مینامند رها کند. خبرنگار صدای امریکا فیل مرسر از شهر سیدنی پایتخت استرالیا گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
مهاجران هندی دومین کتله بزرگ مهاجران استرالیا بعد از کسانی هستند که از برتانیا به آنجا آمدند. آنها به بخش ارزشمند جامعه و اقتصاد مبدل شدند. اکنون متخصصان طبی هندی تبار استرالیا گرد هم آمدند تا به همکاران خود در کشور در جریان این بیماری همگیر کمک کنند. سیستم صحی هند به دلیل طغیان ناگهانی عفونت‌های کووید 19 و تلفات ناشی از آن تحت فشار زیاد قرار گرفته است. کشور پرنفوذ جنوب آسیا در محراق شیوع بیماری همگیر جهانی قرار دارد. سازمان صحی جهان از 25 میلیون موارد ابتلا و بیش از 270 هزار مرگ و میر ناشی از این ویروس در آن کشور گزارش داده است. دکتران مهاجر هندی مقیم استرالیا توصیه های طبی را از طریق لین های تلفن و اینترنت در مورد ادویه و تداوی در شفاخانه ها جهت کمک به بیماران در هند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ارائه می کنند. یادو سنگ متخصص قلب در سیدنی و رئیس فدراسیون انجمنهای هندی ایالت نیو ساوت ویلز است. او میگوید که آنها آنچه در توان دارند برای کمک به بیماران متوحش در هند انجام میدهند.
We became the secondary doctors. We can't prescribe medicine sitting in Sydney, but we were able to counsel them.
ما دکتران ثانوی شدیم. ما نمی توانیم دواهایی را تجویز کنیم که در سیدنی موجود است. ولی ما توانستیم به آنان مشوره داده و آنان را از وحشت باز داریم. و همچنان با آنان در مورد آنچه که باید انجام دهند مشوره دادیم تا از سرایت عفونت جلوگیری کنند.
پاسخ استرالیا به این بیماری همگیر ستایش جهانی را برانگیخته است. اما اتحادیه آموزش، مهاجرت و کارشناسان حقوقی گفتند که در صورت ادامه رویه انزوا طلبانه یا قرنطینه در برابر کووید 19 آن کشور با خطر به عقب ماندن مواجه خواهد شد. استرالیا در ماه مارس سال 2020 ورود ادبای خارجی را به کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس منع کرد و دولت میگوید سرحدات بین المللی تا اواسط سال 2022 دوباره باز نخواهد شد. با این حال منتقدان به این باورند که رفاه استرالیا متکی بر پیوستن مجدد به یک جهان باز و جهانی شده است. اما سکات موریسن صدراعظم استرالیا گفت حتی واکسین های جمعی به استرالیا اجازه نمی دهد که سرحداتش را زودتر از آنچه که وی طرح کرده است دوباره باز کند.
Even in that circumstance, you're still talking about many Australians, millions of Australians who wouldn't have been vaccinated because A, they're children, or B, they've chosen not to be.
حتی در آن شرایط شما هنوز هم در مورد اکثر استرالیایی ها، میلیون ها تن استرالیایی که نمی توانستن واکسین شوند چرا که اول آنان کودکان هستند و یا دوم آنان انتخاب کردند که واکسین نمی گیرند صحبت خواهید کرد. شما همچنان با فرضی های روبرو خواهید شد که بقیه جهان تا پایان سال جاری با رویارویی با انواع و اقسام مختلف جدید ویروس کرونا چگونه خواهد شد؟
طبق تازه ترین احصایه های حکومت از آغاز این بیماری تا کنون تقریباً 30,000 موارد ابتلا به ویروس کرونا تشخیص گردیده که از آن جمله 910 تن جان باختند. شهروندان استرالیا و ساکنان دائمی آن اجازه بازگشت به خانه را دارند، اما تعداد آنها به دلیل محدودیت قرنطینه اجباری در هتل محدود است.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.